أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش حضرت امام بود در رابطه با تقیه. چون این بحث مهمی هست، برخی از دوستان خواستن که این بحث رو نسبتاً مفصل بیان کنیم. اختلاف هست در این که آیا تقیه مجزی هست، عملی که صادر میشه ان تقیتن این مجزی هست از وظیفه واقعیه یا مجزی نیست. مثلا اگر اقتضا کرد تقیه، مکلف در ذات عرق محرم بشه، با اینکه ذات عرق میقات نیست به نظر ما کما سبق بیانه. آیا میشود از راه عمومات تقیه قائل به اجزاء این احرام شد؟ یا مثلا در همون مسلخ نتوانست شرایط احرام را رعایت بکنه، لبس صوبه الاحرام گفتیم شرط احرام است، نتوانست لبس صوبه الاحرام بکنه، آیا میشه از عمومات تقیه استفاده کرد اجزاء این احرام ناقص را یا نه؟ ما فرمایش حضرت امام رو نقل کردیم. ایشون فرمودن ما دو نوع تقیه داریم، یکی تقیه خوفیه و اضطراریه و دیگری تقیه مداراتیه. تقیه مداراتیه فقط از عامه هست، ولی تقیه خوفیه اختصاص به عامه نداره. ممکنه انسان از کفار تقیه خوفیه بکنه، مثل عمار یاسر که تقیه کرد از مشرکین و اظهار براءت کرد از پیامبر. آیه هم نازل شد که الا ان تتقوا منهم تقاتن. و از طرف دیگر الا من اکره فقلبه مطمئن بالایمان. و از طرف دیگر ایشان فرمودند که در تقیه خوفیه عدم المندوه شرطه. اگر شما راه دارید برای فرار از تقیه خوفیه، باید فرار کنید، چون با فرض مندوه صدق نمی کند شما مضطرید. التقیت فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقد احله الله. و شما که مضطر نیستید، مندوه داری. اما در تقیه مداراتیه عدم المندوه شرط نیست، ولو مندوه هم داشته باشید اصلا میرید در ماه رمضان در مسجد الحرام، اذان سنی ها که گفته میشه سفره پهن میکنن، میمانید، افطار هم میخورید، روزه اتان هم به نظر امام صحیحه، با اینکه هیچ مضطر نیستید، مندوه هم دارید. یا نماز میخونید در مساجد اهل سنت به کیفیت عامه، سجده بر فرش میکنید، با اینکه میتونید بیایید منزل سجده بر مهر کنید، مندوه دارید ولی مشکلی نیست، تقیه تقیه مداراتی است. البته اگر در مثلا مسجد النبی بودید، برخی از بخش‌های مسجد النبی مفروشه، بعضی از بخش‌های مسجد النبی مفروش نیست و میشود روی سنگ سجده کرد. در مناسک چند تا مسئله هست که ازش یعنی صریح در این هست ازش استفاده میشه که از نظر امام هیچ اجباری ندارید برید اون سنگ فرش، همین روی فرش دست بافت نماز میخونید، تقیه مداراتی است. ولیکن این مطلب خلاف اونیست که ایشون در عروه داره، ولو در مناسک این رو مطرح کردن که ظاهرن خود ایشونم مطرح نکرده، هیئت استفتا ایشون اینها رو نوشتن، ولی خلاف اون چیزیست که ایشون در عروه مطرح کردن. عروه محشا جلد 2 صفحه 569، صاحب عروه فرموده که در تقیه مندوهه، در تقیه عدم المندوهه شرط نیست، با وجود مندوهه هم می شود تقیه کرد، یعنی تقیه مداراتیه. ولیکن اینی که میگیم عدم المندوه شرط نیست، یعنی لا یجب التفسی عنها به ذهاب الى مکان آخر، لازم نیست در مسجد الحرام نماز نخوانید، در مسجد النبی نماز نخوانید، بیایید منزل نماز بخوانید. ذهاب الى مکان آخر لازم نیست. نعم لو کان فی ذالک المکان مندوحه به ان یسلی علی الباریت او نحوه ها مما یسح السجود علی وجب اختیارها، اما اگر در همون مکان ما یسح السجود علی بود باید اون رو اختیار کنی. خب همون مکان یعنی مسجد النبی. حالا بالاخره شما اینجا نشستید مفروشه، اون طرف بخشی سنگ فرشه که فاصله افتاده بین فرش ها، خب شما نمیرید اونجا سجده کنید، میایید رو فرش سجده میکنید به استناد مناسک امام؟ نه، این تعلیقه امام بر این مسئله عروه هیچ تعلیقه نزدن و پذیرفتن که اگر در همون مکان مندوحه باشه این تقیه مداراتیه سر نمی کنه. تقیه مداراتیه اینه که لازم نیست جای دیگه بری، نه که تو اونجا اگر شما جایی هست که میتونی سجده بر سنگ بکنی بری رو فرش و سجده بر فرش بکنی. ایشون اینو نمیگن، ولو در مناسک چند مسئله اینجوری جواب داده شده، ولی به نظر ما خلاف فتوای حضرت امام است. برای پس در تقیه مداراتیه ولو امکان تفسی باشه، مندوهه باشه که برید به مکان آخر، اما لازم نیست برید به مکان آخر. پس این فرق هم بین تقیه خوفیه و تقیه مداراتیه هست که در تقیه مداراتیه عدم المندوهه شرط نیست، ولو مندوهه داشته باشید بتونید برید از مسجد الحرام بیرون و در هتل نماز بخوانید یا روزه اتان را در هتل افطار کنید، میمانید در مسجد النبی و اونجا سجده بر فرش میکنید، قبلش هم قبل از این که اذان شرعی مغرب بشه روزتون رو افطار میکنید. هیچ اشکالی از نظر حضرت امام در این رابطه نیست. یک بیانی هم چون روایت داره، سلو فی مساجدهم، سلو فی اشاعرهم، ولو می توانید بیایید منزل نماز بخوانید، برید در مساجد اونها نماز بخونید، در اشاعر اونها نماز بخونید. اما حالا رفتید در مساجد اونها، وسط مسجد فرش انداختن، اطراف اون فرش سنگ فرشه، دیگه از سلوفی مساجدهم نمیشه استفاده کرد که سلوف علا فرش مساجده، این دیگه تو سلوفی مساجدهم نیست، سلوفی مساجده، لازم نیست در خانه نماز بخونی، ولو در مساجد اونها مایسه و سجود و علی نباشد، کما فی زمان نهازا، در خیلی از مساجد اونها کلن موکت و فرش کاملا گسترده شده. سلو فی مساجده، اصلا جلو اونها نمیشه مهر گذاشت، سلو فی اشاعرهم، لازم نیست بری جای دیگه خونه خودت نماز بخونی. اما در اونجا اگر تو مسجدشون دو جا هست، یکی مفروش با فرش، یکی سنگ فرش، خب برو سنگ فرش نماز بخون دیگه، این که منافات با سلو فی مساجدهم نداره. این که اقتضای تقیه مداراتیه نیست که بری رو سنگ فرش نماز بخونی، ببخشید بری رو فرش نماز بخونی، برو رو سنگ فرش نماز بخونی. حالا اگر یه جایی بود که بله، اگر یه جایی بشه خود تمرکز روی اون سنگ فرش ها خلاف تقیه مداراتیه باشه، بل اون حق با شماست، مثل مهر بگذاریم خلاف تقیه مداراتیه بشه، اونو حق با شماست. اما معمولا این فرض نیست، شما حساس هستید میبینید رون سنگ فرش های عده ایرانی واسطادن نماز میخونن، اکثر ایرانی هم اهمیت نمیدن، میرن رو همون فرش ها نماز میخونن، ولی یه عده ای که اهمیت میدن اونها شما حساسید، سنی ها اصلا اهمیت نمیدن به این چیزا، اون اصلا شاید نفهمن جریان چیه. خب یک مطلبی امام داره، این خیلی عجیبه، تعبیر اینجور میکنه، نشون میگه تقیه مداراتیه که برای وحدت بین مسلمین هست واجبه. در رساله تقیه در همین الرسائل اینجور داره، در صفحه عرصه و خدمتتون که بله، حالا صفحهشو عرض میکنم، ایشون میگن که لا يتوقف جواز هذه التقیه بل وجوبها، در مورد تقیه مداراتیه میگن، علی الخوف علی نفسه او غیره، بل ظاهر ان المصالح النوعیه صارت سببا لإيجاب التقية عن المخالفين فتجب التقية وكتمان السر ولو لم يكن خائفا على نفسه وغيره. بله، رسائل جلد 2 صفحه 201. و این برای ما نامفهومه، تقیه مداراتیه حالا در اون مقداری که ما دلیل داریم که سلو فی مساجدهم، سلو فی اشاعرهم، من سلا معهم فی الصف الاول فکأنما سلا مع رسول الله فی الصف الاول، خب اینها تا ازش وجوب استفاده نمیشه. حالا من نمیخوام نماز بخونم با عامه، کیو باید ببینم؟ نمیخوام این مستحب رو عمل کنم. بله، اگر مراد ایشون اینه که حفظ اسرار شیعه لازم است، بحث دیگری است. اون از مسلمات است که کتمان سر ائمه واجبه. نباید همه چیزمون رو بیاییم در تلویزیون های بین المللی اعلام کنیم، حرفایی بزنیم که از اسرار شیعه است، همینجور سریع سببه به حالا عائشه و اینها لعن و سب و اینها. بله ما اینو قبول داریم، اینا در چیزهای عمومی که بعضی ها این کارو میکنن، مثل تلویزیون هایش ماهواره ای میان فیلم میکنن دارن عبادت میکنن، نه این کار درستی نیست. این میشه حفظ اسرارشیه. و حداقل حالا اگر سری هم نمونده باشه، به هر حال این کار درستی نیست و خلاف اونیست که ما از روایات میفهمیم. اما تقیه مداراتیه غیر حفظ اسرار شیعه، این که در نماز عامه شرکت کنیم، تقیه مداراتیه بکنیم، به این معنا قطعا واجب نیست، دلیل بر وجوب نداره. بله اینا ترغیبه. ببینید یه لحظه اجازه، آخر نه ببینید یک عنوان ثانوی درست نکنید که وهن شیعه است یا موجب اضرار به نفس است اگر شرکت نکنید. الان من برم در مسجد الحرام با عامه نماز بخونم، تقیه مداراتی است، واجب این کارو بکنم؟ حالا درسته امام تو مناسکشون دارن که از در هنگام نماز، اونم در هنگام نماز، هنگام اذان از مسجد الحرام و مسجد النبی شیعیان خارج نشوند و با اونها نماز بخوانند، که اونم به نظر ما نصیحته، در حد نصیحته، یا تشخیص اینه که حق شیعه میشه اگر این کار رو بکنید، اونم تشخیص موضوع زمانها فرق میکنه و ما عملا دیدیم حد کم نیست، آدم اینقدر افراد میان و میرن اصلا کسی به کسی نیست. ولی حالا یا نصیحت کرده ایشون یا تشخیص موضوع داده، ولی ایشون هم باز تعبیر میکنه در هنگام اذان اونها از مسجد الحرام خارج نشید و با اونها نماز بخونید. اما هیچ کس نمیگه که باید حتما ملتزم باشید برید در مساجد اونا نماز بخونید، چون تقیه مداراتی واجبه. خود تعبیرم این بود که فتجه بود تقیه و کتمان و سر، اون من فهم میکنم نظرشون به همون حفظ اسرار ائمه بوده، که خب بله اون اصلا عنوان ثانوی. روایاتی داریم که کتمان و سرنا در روایات داریم، اصلا خیلی مذمت شدن کسانی که اسرار ائمه رو فاش میکنن. اما بله استحباب قطعا استفاده میشه، استحباب مؤکد هم استفاده میشه، اما وجوب نیست. چون ببینید اون روایت سلوفی مساجدن، ببینید صدر و ذیلش رو نگاه کنید، صدر و ذیلش اینه، بذارید بخونم، صحیح هشام دیگه، سلوفی اشعری روایتش اینه، بله صحیح هشام، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، کاری نکنید که ما رو سرزنش کنند، فان ولد السوء یعیر والده به عمله، کونو لمن انقطعتم الیه زینن ولا تکونو علیه شیلا سلو فی اشاعرهم و اودو مرضاهم و اشهدو جنائزهم ولا یسبقونکم الى شیء من الخیر فانتم اولا بهی منهم والله ما عبد الله بشيء احب اليه من الخبء قلت وما الخبء قال التقيه. این اصلا لسان استحباب است و این که کاری نکنید که ما حک بشیم، البته اون دیگه بحث حک ائمه میشه و حرام هست، اما این اودو مرزاهم و شیء او موتاهم، خب اینها قطعا مستحبه و واجب نیست و خلاف ضرورت فقه میشه ما بگیم تقیه مداراتی واجبه، یعنی من حتما باید برم در مساجد اهل سنت نماز بخونم در بلاد عامه. خب ما اصل جوازه، بله نه هشام کندی ثقه است، لقبش کندی است، ثقه است. ببینید ما اصل تقیه مداراتی یرم که امام فرموده جائزه، به نظرمون دلیل نداره. اینی که ایشون فرموده تقیه مداراتی جائزه به عمومات تقیه تمسک کرد، اینی که در مورد نماز بود قبول، نماز سر جای خودش محفوظ، اما در غیر نماز ما به چه دلیل بگیم تقیه مداراتی جائزه در جایی که خلاف حکم اولی است، مثل افطار سر سفره عامه در هنگام اذان عامه که قبل از اذان مغرب شرعی است، به چه دلیل جائز از افطار؟ اگر اینجوریه پس بگید شرکت در مجالس عامه و اشتغال به غنا، چون غنا رو حلال میدونن، ما هم بریم همراه با اونها مشغول غنا بشیم، بعدم سفره پهن میکنن. حالا ما نمیگیم مسکر میارن، اون روایت گفت که تقیه نکنید در مسکر، نه ماهی میارن بدون فلس، گوشتی میارن که کفار ذبح کردن چون اینا میگن اشکال نداره، حالا بالاخره اونا خیلی چیزا رو مزکا میدونن که ما نمیدونیم، مار ماهی میارن، اصلا خیلی از این حیوانات حرام گوشت پیش ما، این پیش اینا حلال گوشته، به قول ایشون سوسمار میارن، بسم الله، از باب تقیه مداراتیه. غنا که قبل از نهار مراسم غنا برگزار شد، از باب تقیه مداراتیه. این گوشت حرام رو هم بخوریم، از باب تقیه مداراتیه. خود حضرت امام ملتزم نمیشه به این حرفا؟ چه فرق میکنه؟ تعالی امام نفرمود سرزنش میشیم در تقیه مداراتی، امام فرمود تقیه مداراتیه برای تحبیب، برای ایجاد محبت بین مسلمین و وحدت بین مسلمین. چه وحدتی بهتر از اینکه کل این مجلس همه مشغول به غنا بودن، شیعه و سنی هم فرقی نداشتن با هم، بله؟ بابا شما چی رو میفرمایید؟ البته اینقدر جرأت نکن، زود طرف ما رو نگیر. نه ما معتقدیم امام هم ملتزم نیست، نه اینکه میخواییم به ایشون اشکال بکنیم، میخواییم بگیم این عبارت ایشون که جائز تقیه مداراتی به قول مطلق، خیلی بعیده ایشون اینو اراده بکنه در خصوص نماز. حالا ما میگیم اگه در خصوص نمازه، پس تو اون افطار با عامه چرا قائل به جواز شدید؟ از باب تقیه مداراتیه افطار بکنیم. خب اگه اینجوریه، خب پس این نقدها رو باید ملتزم بشیم. از باب تقیه مداراتیه دروغ بگیم، نمیدونم غنا بکن، چون غنا رو اونا حلال میدونن، هر کاری که اونا حلال دونستن ما انجام بدیم برای دلخوشی اونا. یه بگن عجب شیعه های روشن فکری داریم، خیلی فرق میکنن با اون شیعه های قدیمی. حالا کی شب؟ اتفاقا خوششون میاد، میگن ما که سنیم شبهه داریم. بابا اینا که دیگه اصلا بی شبهه دارن انجام میدن، اصلا اینا سزاوارن که با اینا متحد بشیم. مگه شما نمیگفتید هدف وحدت بین مسلمینه؟ این عبارت اینه دیگه. امام فرمودن که ببینید تعبیر امام اینه، الغرض من التقیت المداراتی تألیف قلوب المسلمین و توحید و صفوف المسلمین من غیر خوف ضرر، با اینکه ضرری نیست، فقط هدف تألیف قلوب مسلمین و توحید صفوف مسلمین هست. رسائل حالا نقل به معنا کردیم، عبارت مضمونش همینه، جلد 2 صفحه 174 الرسائل امام رسالتون فی التقیه نگاه کنید. پس این قابل التزام نیست. خب عرض شد خدمتون که چرا ایشون تقیه مداراتیه رو فرمود جائز است، بلکه تعبیر کرد واجب است. اگر مراد اون مستندشون روایات نمازه، که از کنیم مختص به نمازه، ما در مورد نماز میپذیریم، اما غیر نماز چطور؟ ایشون ظاهرش اینه به عمومات تقیه تمسک میکنه. عمومات تقیه رو ایشون سه قسم کرده، فرموده بعضی از این عمومات توش لفظ اضطرار اومده، این مختص به تقیه اضطراریه و خوفیه است، مثل التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله صحیحه فضلا. البته یه نکته عرض کنم، این نقل اشتباهه. محاسن برقی رو اگر نگاه کنید، تو محاسن برقی اینجور اومده که التقیت فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله. این التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله، این صفت درش هست. حالا مهم نیست، ایشون فرمودن اینجا لفظ اضطرار، این میشه تقیه اضطراریه. اما در طائفه ثانیه مثل موثقه مسعدت ابن صدقه توش لفظ اضطرار نیومده، کل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. ایشون فرموده در این روایت لفظ اضطرار نیومده، لفظ تقیه اومده، هم شامل تقیه خوفیه میشه، هم شامل تقیه مداراتیه میشه. یا مثلا ابو الصباح کنانی در روایت صحیحه داره، ما صنعتم من شیء من یمین، ما صنعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. اینجا لفظ اضطرار نیومده، فقط لفظ تقیه اومده، ولذا این شامل تقیه مداراتیه میشه، کما اینکه شامل تقیه خوفیه میشه. ما صنعتم من شیء او حلفتم من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه، یعنی آزادی در سعه هستید در رابطه با این، اون عملتون مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه، اون عمل ناشی از تقیه برای شما مشکل ساز نیست، یعنی صحیحه دیگه. فانتم منوفیسه، اگر باطل بود که انتم منوفیسه اثر نمی کرد، عمل باطل انتم منو فیزیق، چون باید عاده کنید. پس معلوم میشه این عمل رو که از تقیه، از روی تقیه انجام دادید، انتم منه فی سعه، مشکل برای شما ایجاد نکرده. ایشون اینجور معنا میکنه دیگه. آقا شما چیکار به اون دومیش داری؟ دومیش حلفتم وجوب وفا نداره، اما ما صنعتم من شیئن فی تقیتن فانتم منه فی سعه دیگه. این آقایی که در هنگام اذان اهل سنت افطار کرد، صنع من شیء، این صوم همراه با افطار قبل از مغرب شرعی، ما صنعتم من شیء فانتم منه فی سعه، شما از ناحیه او در سعه هستید. و اگه بنا باشه قضا واجب باشه که در سعه نیست انسان در رابطه با او. ایشون اینجوری فرمود. طایفه سالس هم که ایشون استدلال میکنه، میگه مختص است به تقیه مداراتیه، همون سلو فی اشاعرهم یا سلو فی مساجدهم، یا این روایت سلو فی مساجدهم در صحیح عبدالله ابن سنانه، سلو فی اشاعرهم که در صحیح هشام بود. یه روایتی هم هست، روایت جالبیه، روایت ابی بصیر است، قال ابو جعفر علیه السلام خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرتو سبیانیه. فرمود تا بچه ها سر کارند، همین عامه ای که بودن، امام تعبیر محترمانش راجع به اینا اینه، تا مادامی که بچه ها سر کارند، خالطوهم بالبرانیه، برانیه یعنی علن، علنیه، علانیه، در علن با اینو مخالطه کنید، و خالفوهم بالجوانیه، در سر، جو یعنی سر یعنی داخل، الان هم عرب ها میگن برانی یعنی بیرونی یا حالا نه اونو میگن دخلانی، حالا لازم نیست صد در صد حالا اینی که الان میگن با روایت جور بیر، به هر حال برانیه یعنی بیرون، جوانیه یعنی داخل. حالا خب در بیرون با اینا مخالفت داشته باشید، در اندرون خودتون با اینا مخالفت کنید، اومدید تو خونتون لعن کنید به من یستحق لعن، ولی خب بیرون میرید مواظب باشید، مراعات تقیه مداراتیه بکنید. اینم راجع به تقیه مداراتیه است. خب امام فرمودن روایات سه قسمه، ولی خب قسم دوم و سوم تقیه مداراتیه رو میگیره، قسم اول هم که تقیه خوفیه رو میگیره، یه قسم تقیه خوفیه، قسم دوم اهم از تقیه خوفیه و مداراتیه، قسم سوم خصوص تقیه مداراتیه، و همه اینها دلیل بر اجزائه، همه این سه قسم دلیل بر اجزائه در تقیه است. خب همین روایات مفادش اینه دیگه که سلوفی اشاعره هم دلیل بر اجزاه، نمیدونم اون روایتی هم که میفرمود که ما سنعتم من شیف انتم من حفیسه دلیل بر اجزاه، موثقه مسعده که داشت، که موثقه مسعده تعبیری داشت که فانهو جائز، تعبیر اینو بخونیم، این روایت رو هم در موثقه مسعده بود، فهو جائز، فهو جائز كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز. خود جائز یعنی نافذ، جواز همش که جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی هم هست، جواز وضعی یعنی صحت دیگه، نفوذ. پس عملی که انجام میدید به خاطر موافقت با عامه در حال تقیه خوفیه یا مداراتیه، این عملتون فاقد شرطه یا مبتلا به مانعه، فهو جائزون یعنی نافذون صحیحو، فانتم منو فی ساعتن یعنی قضا و اعاده نداره. یه بهتر از این چی میخوای؟ خب به نظر ما این فرمایش حضرت امام ناتمام. دیروز هم عرض کردیم تقیه از وقایه میاد، یعنی حفظ از ضرر. عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه نمیشه. و عرض کردم این نقضهایی که هست که اگر بنا باشه تقیه شامل تقیه مداراتیه بشه، عرض کردم پس بریم در اصلا اختیارن هم میشه بریم، عجب اختیارن میشه بریم مسجد الحرام نماز بخونیم با عامه، افطار کنیم قبل از اذان مغرب، قبل از وقت شرعی مغرب. خب ما خب راه ها به سوی خدا مختلفه، یه مجلس غنایی هم هست بریم در اون مجلس غنا شرکت کنیم. خب ما هم اینجوری میخواییم وحدت بین شیعه و سنی برقرار کنیم، مطربان عرض شود که مطربانی که از فرق مختلف با هم جمع شدن، مطربهای شیعه هم دیگه نمیتونن تو بین شیعه مطربی کنن برن اونجا مطربی کنن از باب وحدت بین شیعه و سنی. خب هیچ فقیه ملتزم نمیشه به این، امام هم ملتزم نیست به این، ولو عبارتش مطلقه، اما شأن ایشون عجل از این که به اینها ملتزم بشه. فساد عجب افطار میکنی قبل از مغرب شرعی، اون فساد فدین نیست، ولی اون بیچاره میره ماهی بیفلس مار ماهی میخوره، به قول آقا سوسمار میخوره، چون سنی ها سوسمار رو حلال میدونن، اون شد فساد در دین. چرا؟ فساد در دین یعنی نابود کردن دین. حالا چهار تا مطرب هم برن تغنی کنن، این میشه فساد در دین؟ خب حرامه، فساد در دین نیست، کار حرامیه. بله خب باشه، اونم به دهنش مزه میخوره، همیشه میره افطار تو مسجد الحرام، حوصله نداره یه ربع صبر کنه، میگه اونجا میریم زودتر افطارمونو باز میکنیم، چه اشکال داره؟ حالا به دهنش مزه بکنه، مگه هرچی به دهن آدم مزه بکنه نماید انجام بده. فساد در دین لازم نمیاد. این جهتش اینه که تقیه اصلا ظهور نداره در تقیه مداراتیه. تقیه داره، تقیه خوفی است. لا دین لمن لا تقیت له، یعنی تقیه مداراتیه. خب اگر اینجوری بود که ایشون میفهمد تقیه مداراتیه مشمول عمومات تقیه است، پس چرا فرمود که اختصاص داره تقیه مداراتیه به اهل سن، به تقیه با اهل سنت؟ و تقیه لا دین لمن لا تقیت له، تقیه هم که اعم از تقیه خوفیه و مداراتیه، نداره که تقیه با اهل سنت. خب ما تقیه مداراتی وقتی مشمول عمومات تقیه است، خب میریم تقیه مداراتیه با کفار، با شیعیان پاکستان، با اسماعیلیه در پاکستان، اونا که باز حضرت علی رو قبول دارن، تا امام صادق قبول دارن، بعدش بعد از امام صادق مشکل دارن، اونا که اولان به تقیه مداراتیه با اونها بکنیم. برای تألیف قلوب بریم پشتر اونا نماز بخونیم، بعیده که امام اینا رو جایز بدونه. خودشون فرمود تقیه مداراتیه فقط از مخالفین. این معلوم میشه که عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه نمیشه، ولی اگر عمومات تقیه شامل تقیه با تقیه مداراتیه میشد، چرا اختصاص داشته باشه به تقیه از مخالفین؟ دلیل بر تقیه مداراتیه فقط همین روایاتی است که میگفت صلوا فی مساجدهم. مدارات با جن و انس معنا داره، چرا با عامه با غیر عامه معنا نداشته باشه؟ بله، امرنی ربی به مدارات ناس. مدارات با همه معنا داره. بله، چرا نداره؟ این قول تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، ما با کفار اصلا مشترکاتی نداریم. چرا؟ با اهل کتاب مشترک میشیم علیه مشرکین. با بله تقیه مداراتیه میکنیم، تو مراسمشون شرکت کنیم، بریم تو مراسم زرتشتی ها شرکت کنیم، اونام ایرانی هست، تقیه مداراتیه کنیم، متحدشون کنیم علیه استکبار جهانی. خوبه دیگه، به قول آقا دیگه مثال های دیگه ای میزنه، با مسیحی ها لازم نیست که، نگفتیم با همه مسیحی ها، با همه شما که با سنی ها وحدت برقرار میکنید که نمیرید سراغ بنباز وهابی، او که اصلا حاضر نیست با شما متحد بشه، میرید این سنی های درجه 3 و 4 اینا رو میخواید با خودتون متحد کنید، اینه دیگه، اونا که نمیان. خب همین کار رو میشه با مسیحیان کرد، اگر بناباشه عمومات تقیه شامل تقیه مداراتی بشه، چرا اختصاص به مخالفین کل فرق غیر شیعه مسلم کافر بگید تقیه مداراتیه و این چیزی نیست که خود امام بیان کنه؟ این رو به نظر ما عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه نمیشه. تقیه مداراتیه فقط دلیلش صلوا فی اشاعرهم است، نفرمود افترو صومکم فی مساجدهم، اینو که نفرمود. ولذا این درست نیست که ما به خاطر افطار با عامه روزمون رو خراب کنیم. گفتن آقای آموسای صدر در یه مجلسی که افطار بودن، اونا اذان زود میگن، یک رو زود میگن، اینم خرما رو دست گرفت، حالا الان ما نقل شروع کرد، گفت میخوام قبل از افطار دعایی بکنم، شما آمین بشه. شروع کرد نزدیک یک ربع دعا کردن، اونقدر دعا کرد تا اذان شرعی شد و بعد گفت حالا بفرمایید افطار رو کنید. اون راه اینه دیگه برای فرار، اینم یه راه. اگه تقیه مداراتیه باشه، خب دیگه همون موقعی که اذان میگن میشه تقیه مداراتیه کرد و روزه رو خورد، ولی این وجهی ندارد. شاهدش هم اینه که امام علیه السلام در اون روایت نزد صفاح که رفت فرمود لئن افطر یوما و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی، حضرت فرمود قضا میکنم اون روزه. امام فرمودی که خب امام صادق علیه السلام روزه نگرفت، چرا روزه نگرفت؟ ولی آدم بره صبحونه بخوره پیش خلیفه دیگه یعنی روزه نگرفته. چه فرق میکنه بین صبحونه پیش خلیفه و بین همون افطاری یک رو قبل از اذان مغرب شرعی؟ چه فرق میکنه؟ عجب اینو میگید روزه رو خراب نمیکنه. خب کار امام صادق هم این نبود که از صبح تا شب قضا بخوره، که صبحونه مختصری فراهم کرده بودن. امام صادق گفت که بیا غذا بخور، امام صادق نشست غذا خورد، چه روزه نگرفت؟ پس اونم بگفت روزش صحیحه دیگه، در حالی که این قابل التزام نیست. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.